این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران از اعتراض اتحادیه اروپا به حکم محکومیت کارمند ایرانی سفارت بریتانیا انتقاد کرد. دو عضو دیگر جبهه مشارکت بازداشت شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور رأی داد. درود شنوندگان ارجمند، امشب یک شنبه 10 آبان ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 1 نوامبر سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم هم در مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. هانا کاویانی.
با سلام. وزارت امور خارجه ایران از موضع اتحادیه اروپا در اعتراض به حکم صادر علیه حسین رسام کارمند سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز جمعه حکم صادر علیه حسین رسام را ناموجه و تعرض به روابط دیپلماتیک عادی خوانده و خواستار لغو سریع آن شده بود. علی آهنی معاون اروپایی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با سفیر سوئد در تهران موضع اتحادیه اروپا در این خصوص را غیر منطقی و غیر قابل توجیه خواند. بر پایه این گزارش ها دادگاه انقلاب تهران حسین رسام را به 4 سال زندان محکوم کرده است. وبسایت نوروز ارگان خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی خبر بازداشت دو عضو دیگر این حزب را تایید کرد. بنابر گزارش این وبسایت علی سمیزاده عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت و رئیس کمیته اطلاع رسانی منطقه تهران روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. علی سمیزاده همچنین عضو تحریریه روزنامه‌های یاسنو و صدای عدالت بوده است. ارگان خبررسانی جبهه مشارکت همچنین خبر بازداشت نگار سایه که چند روز پیش در برخی وبسایت‌ها منتشر شده بود را تایید کرد. نگار سایه خبرنگار آزاد و وبنگار است و در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر مسئول ستاد جوانان میر حسین موسوی در منطقه 19 تهران بود است. همسر وی سعید قریشی از جمله بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. با بازداشت این دو عضو جبهه مشارکت تعداد اعضای بازداشتی این حزب به 34 نفر رسیده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از آموزش و پرورش استان تهران گزارش داد شمار دانش آموزان تهرانی مبتلا به آنفلانزای نوع آ به 17 تن رسیده است. روابط عمومی آموزش و پرورش استان تهران با اعلام این خبر افزوده است با گسترش هنجارهای سلامتی از سوی دانش آموزان و رفتار درست خانواده های تهرانی شرایط کاملا طبیعی در مدارس شهر تهران حاکم است و هیچ یک از مدارس تعطیل نشده است. این در حالی است که در برخی نقاط ایران از جمله آمو کاشان، اصفهان، سیرجان و مشهد برخی مدارس برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری تعطیل شدند. محمد علی رامین از طراحان ایده انکار هولوکاست در جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد و جایگزین محمد ملکیان شده است. در حکم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مطبوعات به عنوان رکن 4 آزادی یاد شده و از محمد علی رامین خواسته شده است تا مشارکت دستاندرکاران مطبوعات و خبرگزاری ها را برای تدوین هر چه سریعتر و دقیق‌تر پیشنویس نظام جامعه رسانه‌ای جلب کند. محمد علی رامین هم اکنون استاد دانشگاه، دبیر کنفرانس بین المللی هولوکاست و دبیر کل بنیاد جهانی هولوکاست است. و نیروی انتظامی ایران میگوید با تجمعات غیرقانونی در روز 13 آبان ماه برخورد خواهد شد. خبرگزاری مهر از قول جانشین فرمانده نیروی انتظامی نوشت نیروی انتظامی موظف است از اخلال در نظم عمومی جلوگیری کند. مقام های امنیتی ایران نگرانند تجمعات روز 13 آبان ماه بار دیگر به صحنه اعتراضهای مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بدل شود و به همین جهت خواستار دریافت مجوز برای تجمعات در این روز شدند. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی تا کنون هیچگاه برای گرد همایی معترضان به نتایج انتخابات در ایران مجوزی صادر نکرده و تجمعات اعتراضی را سرکوب کردند.
هانا کاویانی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. کنارگیری عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان از انتخابات. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
خوشحال می بودیم اگر در انتخابات شرکت می کردند. خیر همه ما میدانستیم به هر صورت.
مهدی کروبی بازداشت‌های پس از انتخابات را سیاسی و فاقد مبنای حقوقی خواند. بررسی گزارش کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفتگو با سخنگوی این کانون. راهپیمایی مادران سوگوار در پارک لاله تهران، این بار نه در سکوت. درگذشت مسعود رسام، کارگردان مجموعه های تلویزیونی، گفتگوی داریم با یک همکار. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رقیب حامد کرزای در دور دوم انتخابات اعلام کرده است که به دلیل شرایط غیر عادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری حاضر نیست در انتخابات شرکت کند. صحبت‌های حامد کرزای را در گفتگوی ویژه رئیس جمهوری افغانستان با بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو افغانستان آزاد می‌شنویم.
درست چند ساعت پس از اعلان دکتر عبدالله عبدالله به خاطر نرفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رقیب اصلی وی در انتخابات 16 عقرب گفت که دکتر عبدالله آزادی عمل و تصمیم را در مورد دارد، اما بهتر بود که در انتخابات حضور می‌یافت. حامد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هر فیصله را که کمیسیون مستقل انتخابات بکند آن را قبول خواهد نمود.
بشارت برادر ما جناب دکتر سپه عبدالله عبدالله را شنیدم. خوشحال می بودیم اگر در انتخابات شرکت می کردند، بخیر همه ما می دانستیم. به هر صورت اونا آزادی تصمیم خود به تمام بالا دارن. به نظر ما تطبیق قانون اساسی افغانستان و پیش برد روند مردم سالاری در افغانستان که در قانون اساسی با حکم شده پیش بینی شده و همچنین رفتن به طرف انتخابات به خیر ملت افغانستان است. آرزو شخصی ما است که انتخابات دار شود. آرزومند هستم که دکتر سبرام شرکت کنند.
دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین رئیس جمهور کرزی که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان در 29 اسد با حامد کرزی به رقابت پرداخته بود، به روز یک شنبه در کابل در جمعی از هواداران خود اعلان کرد که به خاطر نپذیرفته شدن شرطهایش در دور دوم انتخابات اشتراک نخواهد کرد. آقای کرزی همچنان تایید کرد که به تازگی دیدار با دکتر عبدالله داشته است، اما در مورد جزئیات دیدار و آنچه در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است توضیحات بیشتری نداد.
نقش با نشستیم، صحبتی داشتیم در مورد مختلف که یک صحبت خصوصی بین ما و دکتر سپه عبدالله بود. تنها و تنها با هم مجلس داشتیم، مسائل مختلف صحبت کردیم. ما باشون عرض کردم که دور کردن و یا به تعلیق در آوردن مامورین دولت افغانستان یا وزرای افغانستان یا تصمیم گیری در مورد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اینا مسائل هستند که در مطابقت با قانون باشند. در این لحظات زندگی ما بین دو انتخابات رئیس جمهور باید صلاحیت ایران نداشته باشه که رئیس کمیسیون انتخابات دور کنه و یا مقرر کنه یا تغییراتی بیاره.
آقای عبدالله گفت که برای شفافیت انتخابات و جلوگیری از مداخله مقامات حکومتی در این پروسه نیاز است تا وظایف وزرای داخله، معارف و سرحدات به تعلیق درآورده شود و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس اداره و ارگانهای محلی از وظایفشان برکنار شوند. وی همچنان فهرست از خواسته های دیگرش را نیز به عنوان پیش شرط های رفتن به دور دوم انتخابات ارائه کرده بود که از جانب رئیس جمهور کرزی پذیرفته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته است که همه آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات گرفته شده و انصراف یک کاندید از این پروسه نمیتواند جریان برگزاری انتخابات را متوقف بسازد.
گفتگوی ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنیدیم با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی امروز در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با یاد کردن از احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دو تن از اعضای بازداشت شده سازمان دانش آموختگان بازداشت‌های پس از انتخابات را دارای مبنای حقوقی ندانست و این بازداشت‌ها را سیاسی خواند. به گزارش پایگاه اینترنتی ادوار نیوز در این دیدار اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت نیز با تقدیر از مواضع کروبی تاکید کردند هر گونه تعرض و برخورد با وی عواقب غیر قابل پیش بینی برای حاکمیت در پی خواهد داشت. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شیخ اصلاحات در تازه‌ترین سخنان خود نتایج انتخابات را سهمیه بندی شده خواند، همه بازداشت‌ها و محکمه‌های برگزار شده را سیاسی دانست و نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. در دیدار با اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، مهدی کروبی به کسانی که به گفته او تأکید دارند از عبارت تقلب درباره انتخابات استفاده نشود این گونه پاسخ داد: ما معتقدیم که در نتایج انتخابات آرا سهمیه بندی شده بود. تمامی تلاش آقایان این است که برای مردم جا بیندازند که سهمیه آقای احمدی نژاد در این انتخابات 25 میلیون بوده است. پافشاری مهدی کروبی بر سهمیه بندی شدن نتایج انتخابات تنها چند روز پس از آن بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دروغ دانستن اصل انتخابات جرمی بزرگ است. اگر بتوان تازه ترین سخنان شیخ اصلاحات را پاسخ او به رهبر جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد، نشانه های دیگری هم از این دست میتوان یافت. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنانش به گونه ای غیر مستقیم به مواضع آیت الله خامنه ای در پشتیبانی از دولت محمود احمدی نژاد و آینده این گونه موضع گیری ها اشاره هایی داشت، آنجا که گفت سختی ها و دشواری ها اگرچه فراوان است اما نباید تزلزلی به خود راه دهیم، چرا که معتقدیم دولت فعلی با این شیوه ها و اعمال فشارها نمیتواند به وظایفی که قانون برای او تعیین کرده است عمل کند و بنابراین مسئولین ناگزیر خواهند بود به خواسته های مردم تن دهند. مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت همچنین همه بازداشت‌های پس از انتخابات در ایران و محکمه‌های برگزار شده را یکسره سیاسی خواند و درباره احتمال بازداشت‌ها و برخوردهای تازه گفت مردم می‌دانند و شکی هم نیست که تمامی بازداشت‌ها و دادگاه‌ها صرفاً یک مسئله سیاسی بوده است. تازه ترین سخنان مهدی کروبی در روز یک شنبه یک روز پس از آن ایراد می شد که روز شنبه هم او و هم میر حسین موسوی اعلام کردند در راه پیمایی روز 13 آبان شرکت خواهند کرد. مهدی کروبی برای راه پیمایی سکوت فراخوان داد و گفت از دانشگاه امیر کبیر به سوی ساختمان سفارت ایالات متحده آمریکا در سکوت به راه خواهد افتاد و میر حسین موسوی هم 13 آبان را سبزترین روز سال اعلام کرد و راه پیمایان را به احتیاط در برابر افراط گرایی ها فراخواند.
بازداشت‌های پس از انتخابات سیاسی و فاقد مبنای حقوقی، به گفته مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت. کانون مدافعان حقوق بشر ایران گزارش خود را درباره نقض حقوق بشر در بهار و تابستان 1388 منتشر کرده است. این گزارش به شکل مفصل صدها مورد از نقض حقوق بشر را طی این 6 ماه ثبت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر معتبرترین سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در ایران است که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح و چند تن دیگر از وکلا و حقوقدانان ایرانی آن را بنیاد گذاشتند. این کانون به رغم پلم شدن دفترش از سوی نیروهای امنیتی طی سال گذشته همچنان به ارائه گزارش‌های حقوق بشری ادامه می‌دهد. بخش بزرگی از گزارش چند صفحه‌ای اخیر کانون مدافعان حقوق بشر ایران متمرکز بر انتخابات و مسائل پیرامون آن است. نیوشا باقراتی از رادیو فردا در گفتگو با نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر دلیل تمرکز گزارش کانون بر انتخابات ریاست جمهوری را جویا شده است. نرگس محمدی در تهران:
اولا حق تعیین سرنوشت برای هر فرد یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به اون پرداخته. بنابراین نفس برگزاری انتخابات و چگونگی اون از جمله مباحث حقوق بشری هست که در همه جوامع نسبت به انتخابات یه همچین رویکردی وجود داره. وقایعی بعد از انتخابات، در واقع بخش مهمش اینجاست که وقایعی بعد از انتخابات اتفاق افتاده که اساسا نقض حقوق بشر به شمار میاد، از جمله مثلا ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و قانونی. متاسفانه ما شاهدیم که نه تنها این حق برای مردم رعایت نمیشه، بلکه ما شاهد کشته شدن تعدادی از هموطنانمون در این وقایع بودیم. ما شاهد کشته شدن تعدادی از هموطنانمون در زندان ها بودیم که حتی مقامات مسئول مثلا در رابطه با کهریزک اون رو جنایت دونستن. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، هم انتخابات و هم وقایع بعد از انتخابات نفس حقوق بشر رو مطرح میکنه که بخشی از گزارش ما هم به اون اختصاص پیدا میکنه.
خانم محمدی، یکی از مسائلی که در این گزارش بهش به طور مفصل پرداخته شده مسئله آزادی بیان و وضعیت مطبوعات و نشریات در ایران هستش. به بازداشت روزنامه‌نگاران و بسته شدن روزنامه‌ها اشاره شده. می‌خواستم ببینم که کانون مدافعان حقوق بشر وضعیت آزادی بیان رو بعد از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به قبل از اون چطور مقایسه می‌کنه و چطور ارزیابی می‌کنه؟
ببینید، آزادی بیان از ارکان دموکراسی و در واقع معیاری برای سنجش رعایت حقوق بشر به شمار میاد. از سال 79 توقیف مطبوعات در این عرصه معمول و تقریبا به یک رویه تبدیل شده. اما واقعیت اینه که در حوادث چند روز بعد از انتخابات ما شاهد فشار بیشتری در این عرصه شدیم، هم نسبت به اهل قلم روزنامه نگاران و هم مطبوعات. تعداد زیادی از روزنامه نگاران طی چند روز بعد از انتخابات زندانی شدن، روزنامه‌های بسته شدن، سایت‌های زیادی فیلتر شدن. یعنی در واقع آزادی بیان با مخاطرات بسیار جدی‌تر و وسیع‌تری هم مواجه شد. این تهدیدات آشکارا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و فضاهای اطلاع رسانی رو با فشارهای غیرقابل تحملی مواجه کرد که ما شاهد بودیم که بعد از
در ادامه مسئله آزادی بیان که اشاره شده، همچنین در این گزارش پرداخته شده به مسئله جامعه مدنی و فعالان سیاسی و همچنین اجتماعی در ایران، از جمله به فعالان حقوق زنان، فعالان احزاب تا دانشجوها، کارگران، فعالان صنفی. حالا می‌خواستم به طور عام‌تر نظر شما رو درباره رویارویی فعلی جامعه مدنی ایران و فعالان جامعه مدنی با اهرم‌های قدرت حکومتی ببینم که تغییری نسبت به قبل از انتخابات کرده یا خیر.
سیاست ایجاد مانع بر سر راه تشکل‌های مدنی، اصناف و اتحادیه‌ها و احزاب و بالاخره این تشکل‌های مردمی از خیلی وقت پیش حالا توی شکل‌های مختلفی توی ایران وجود داشته. منتها بنا به شرایطی توی دوره‌های مختلف شدت و حدت یا ضعف و رقت پیدا کرده. اصولاً این جوهای مستقل هیچ وقت واقعاً روی خوشی از حکومت ندیدن. اما متأسفانه توی سال‌های اخیر، به خصوص 4 سال اخیر، این اعمال محدودیت‌ها به نوعی به قول شما به رویارویی کشیده شده. ما معتقد هستیم که تشکل‌ها طبق اصل 26 قانون اساسی و ماده 6 قانون احزاب برای فعالیتشون نیازی به کسب مجوز از هیچ مرجعی ندارن، اما در واقع میتونن از کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت بگیرن برای اینکه از برخی از مزایا مثلا مثل یارانه ها بتونن بهره مند بشن. اما در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از انتخابات، حتی احزاب و تشکل‌هایی که به هر حال این پروانه فعالیت رو هم از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده بودن، مثلا حزب اعتماد ملی، حزب جبهه مشارکت، یا مثلا انجمن دفاع از حقوق زندانیان، یا حتی دفاتر خصوصی مسئولین بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران مثل دفتر آقای کروبی که سالها رئیس مجلس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اینها همه پلم شده و این در نوع خودش واقعا هم بی سابقه است و به نظر من خیلی فاجعه آمیزه. یعنی گروهی در حکومت وجود دارن که حتی نسبت به قوانین حکومت خودشون هم منتظم نیستن و به راحتی اون رو زیر پا میذارن و این به نظر من خیلی مسئله خطرناکی میتونه باشه.
خانم محمدی، حالا با توجه به این مواردی که برشمردید، به نظر نظرتون چه تأثیری خواهد داشت این برخوردها بر جامعه مدنی و بر حرکت جامعه مدنی ایران؟
اصلا این به این معنا نیست که فعالان جامعه مدنی با این فشارها مثلا هیچ فعالیتی نخواهند کرد و سکوت پیشه خواهند کرد. به هر حال تمام وقایع بعد از انتخابات نشون از این واقعیت داشت که جامعه مدنی ایران جامعه مدنی زنده و پویا هست و با این فشارها هم میرا نمیشه، یعنی از بین نمیره، بلکه به یه گونه دیگه حالا وارد عرصه فعالیت میشه. ولی در کلیتش تداوم این حالت نه برای جامعه مدنی ایران و نه برای حکومت حالت ایدئالی نخواهد بود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران نرگس محمدی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 21:20 صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. با دلهای داغ دیده اما گامهای استوار همچنان هر هفته گرد هم میآیند تا در دیدار با یکدیگر و راهپیمایی در سکوت درد مشترک از دست دادن جگرگوشه هایشان را با هم قسمت و دادخواهی آنها را پیگیری کنند. مادران سوگواری که فرزندان خود را در تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته از دست دادند، عصر گذشته 9 آبان بار دیگر در پارک لالی تهران گرد هم آمدند، اما این بار خاموش نبودند. در گرد همایی عصر شنبه مادران سوگوار، سیمین بهبهانی که از او به عنوان بانوی غزل سرای ایران یاد می شود شرکت داشت و مادران هنگام ورود این سراینده معاصر به میدان آبنمای پارک لاله تهران حضور وی را خیر مقدم گفتند.
دوباره می شادم.
خدیجه مقدم کوشنده جنبش زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، کوشندگان جنبش دانشجویی و شماری از مردم نیز به گرد همایی هفتگی مادران سوگوار پیوستند. مادران سوگوار در پی تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته در ایران هر هفته در پارک لاله تهران با هم دیدار و در سکوت راهپیمایی می‌کنند. اگرچه این بار مادران سوگوار بدون توجه به تهدیدات ماموران راهپیمایی خود را از سکوت خارج کردند و در تاریکی غروب با برافروختن شمع و در دست گرفتن عکس جاندادگان تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته ایران سرود ای ایران خواندند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، تجمع اعتراضی مادران عزادار علیه سرکوب خونین و ادامه بازداشت‌های اخیر، علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از ماموران با حضور خود سعی در ممانعت از شکل‌گیری آن داشتند، ادامه یافت و در پایان راهپیمایی با اعلام 1 دقیقه سکوت، یاد و خاطره شهدای اخیر را گرامی داشتند و سپس برای آزادی زندانیان سیاسی 3 بار الله اکبر گفتند. مادران سوگوار خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات تابستان گذشته هستند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مسعود رسام تهیه کننده و کارگردان مجموعه های پربیننده تلویزیونی همچون همسران و خانه سبز ساعتی پیش در بیمارستان لاله تهران درگذشت. مسعود رسام مدت ها بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرمی کرد و چند روز پیش در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود. آخرین فعالیت هنری مسعود رسام کارگردانی مجموعه تلویزیونی غیر محرمانه بود که سال گذشته از تلویزیون پخش شد. او هنگام مرگ 52 سال داشت. محمد زرقامی در ارتباط با درگذشت این هنرمند با بیژن بیرنگ دوست و همکار او که در تهیه و کارگردانی بیشتر این سریال های موفق تلویزیونی با وی همکاری داشت گفتگو کرده است.
ولی من با غیر اسام از سال 61 در راه روی شبکه 1 با هم آشنا شدیم. این تبدیل به همکاری شد که با محله بروبیا و بهتاش شروع شد.
این همکاری به چه صورتی بود؟
ولی ما تو چند تا زمینه با هم اشتراک کاری داشتیم. هر دومون تهیه کننده بودیم. یک بخشش کارگردانی بود که باز ما با هم همکار بودیم. یه بخشش تبلیغات بود که خب شرکت مشترک داشتیم و با هم همکاری میکردیم. تو ایده پردازی ها با هم دیگه کار میکردیم. البته موقع بیشتر من مینوشتم یا من بری بخش این که ایده ها رو با هم پرورش بدیم و تبدیل به یک طرح تلویزیونی بشه یا سینمایی بشه، خب کاری بود که به اتفاق هم تو به صحنه با هم هماهنگی داشتیم دیگه. در مورد دکوپاژه با هم هماهنگی میکردیم، در مورد بازی با هم هماهنگی میکردیم.
آقای بیرانکی، اتفاقی که در کارهای مشترکی که شما با آقای رسام داشتید دیده میشه اینه که یک سبک جدیدی از سریال سازی توی سینمای ایران با کارهای شما پدیدار شد. این سبک به گونه‌ای بود که بیشتر لوکیشن ها خب لوکیشن های پرخرجی نبود، اما داستان ها جذاب بود و در عین حال خیلی نزدیک به زندگی مردم بود با اتفاقات تلخ و شیرینی که وجود داشت. نمونش میشه توی خانه سبز دید، نمونش رو میشه توی همسران دید. چه جوری به این سبک رسیدید؟ چقدر تحت تاثیر همفکری هر دو تاتون بود یا چقدرش مثلا سهم آقای رسام بود؟
الان من به نظرم صحبت کردن راجع به سهم ها واقعا صحبت درست و مناسبی نباشه در همچین شرایطی که هستیم. شاید راجع به یک سهم بزرگتری رو در مورد آقای رسام صحبت کرد، اون اینه که گاهی وقتی در اونا با خود من تماس میگیرن همیشه این حرف رو سمای بیرنگ های دنسا ما با شماها بزرگ شدیم، بعد من یادم میفتاد که خب بس ما خیلی پیر شدیم، ولی واقعیتش اینه که من آقای رسام هم بر خودخواهی نشه جزو کسانی بودیم که یه جوری تاریخچه تلویزیون هستیم در ایران، یه جوری از شروع تلویزیون هستیم تا لحظه که الان هست و شرایطی رو که گاهن شرایط بسیار راحتی هم نبود، مثل جنگ، مثل شرایط بعد از انقلاب کنار هم دیگه بودیم و این کار اتفاق افتاده و یادمون رفته بود که در حینی که ما سرمون رو انداختیم پایین ما داریم کار میکنیم چند تا نسل دارن بزرگ میشن. یعنی حرفی که من میتونم در مورد آقای رسام بگم اینه چند تا نسل با کارهای آقای رسام بزرگ شدم.
شما در اون زمان هم که در تلویزیون فعالیت میکردید با توجه به محدودیت هایی که وجود داره شما همیشه سعی میکردید کارهایی رو اجرا بکنید که یه مقدار فراتر از اون محدودیت ها بود.
ما همیشه باید یادمون باشه که آدمایی که شروع کننده یه کاری هستن خب به تبع باید هزینه هاش هم بدن. شاید چیزهایی که امروز به نظر خیلی راحت میاد در شرایطی که ما شروع کردیم کار سختی بوده، مثل اینکه بچه‌ها رو توی تلویزیون حضور داشته باشن بخندن، شادی کنن، بالا پایین بپرن. یا شما موسیقی رو امروز در صدا و سیمای ما میبینید، ما اولین کسایی بودیم که موسیقی رو وارد دنیای کودکان و برنامه‌سازی کردیم، ما شاید اولین کسایی بودیم که کلیپ ساختیم، شاید ما اولین کسایی بودیم که زن رو وارد نمایش به شکلی که امروز هست کردیم، زن وارد هیتای کمیک شد، تونست همکاری مرد در صحنه ها حضور داشته باشه و کلکلای خودش رو داشته باشه و ارتباطی که باید زن و مرد داشته باشن و به طور واقعی نشون بدیم. آره اینا همه هزینه‌ای رو داشته که من آقای رسام پرداخت کردیم و آقای رسام هم پرداخت کرد.
چه هزینه هایی بود آقای بیرنگ؟
هزینه های گاه کنار گذاشته شدن، گاه این که این سبک و سیاق مورد قبول واقع نشه. میدونید محله بروبیا تو زمان خودش جنجالی بود، شاید ما چندین سال به یک شکلی نتونستیم کار کنیم برای اینکه اون سبک و سیاق دچار مشکل بود و لحاظ پخشی از تلویزیون.
دلیل این همکاری ریشه دار چی بود با مسعود رسام و چرا یک دفعه این همکاری از سال 80 اگر اشتباه نکنم به بعد دیگه ادامه پیدا نکرد و مستقل کار کردین؟
ولی من در مورد اینکه چرا از سال 80 به بعد ما نتونستیم با هم کار کنیم و من دوست ندارم که جوابشو بدم، چون جوابشو باید آدم‌های دیگه بدن که به یک شکلی باعث شد که این اتفاق نیفته. ولی ما همیشه آرزوی کار کردن رو با هم دیگه داشتیم.
ویژگی کار مسعود رسام از نظر شما چی بود وقتی باهاش همکاری می‌کردید؟
از نظر من آقای رسام بسیار آدم شارپی بود، با آیکیو بسیار بالا، آدمی بود بسیار صادق، بسیار منضبط، یه جاهای بسیار سختی در کار کمتر سعی میکرد که صدمه خدایی نکرده از طرف اون به کسی بخوره.
پس از اینکه از شما جدا شد چطور؟
ما هیچ موقع از هم دیگه جدا نشدیم، ما همیشه دوتا دوست بودیم که با هم در ارتباط بودیم، کارهای مشترک دیگه ای هم داشتیم میکردیم، شاید نه در زمینه برنامه سازی برای تلویزیون یا فیلم سازی، ولی در زمینه های دیگه مثل کارهای اقتصادی. من خصوصا این چندین سالی که ایشون مریض بودن خب من به عنوان یک دوست که نمیتونستم ازش دور باشم، برخلاف بودیم کنار هم دیگه. حتی شاید تا این آخرین لحظاتی که امروز چندین ساعت پیش از بین ما رفتم.
بیژن بیرنگ، دوست و همکار مسعود رسام، تهیه کننده و کارگردان مجموعه های محبوب تلویزیونی در ایران، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مسعود رسام سازنده سریال های همچون همسران، و خانه سبز ساعتی پیش در بیمارستان لالی تهران درگذشت. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. دیدگاه های خود را می توانید در طول 24 ساعت شبانه روز بازگو کنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
یه لال زار همیشه مسل و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره خواب فرار، تا نذاره خواب فرار. این دلو با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه دال زار همیشه مزدور بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه این روزا، خیلی عاشقه اسرا، به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بی روی حریقای سفید، چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. به دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. سوار تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
Everybody comes to Hollywood To Hollywood, they wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Shine your light now. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. I've lost my reputation, bad and good. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood.
Check it out.
This bird is flown.
Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood.
تازه های جهان دانش.
انفجار موشک در سطح ماه یکی از مهمترین آزمایش های اخیر ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا، با موفقیت انجام شد. هدف این عملیات که مهمترین پروژه ناسا پس از فرستادن فضانورد به ماه در 40 سال پیش خوانده می شود، پیدا کردن آب به صورت توده های یخ در کره ماه بود. روز جمعه 17 مهر ناسا موشکی به ماه پرتاب کرد که در نزدیکی قطب جنوب کره ماه منفجر شد و امواج عظیمی از گرد و غبار به فضا پرتاب کرد. کاوشگر الکراس که 4 دقیقه پس از موشک به ماه فرستاده شد، اطلاعاتی درباره چگونگی این گرد و غبار و مقدار بخار آب در آن به زمین فرستاده است. به گفته فضاشناسان ناسا، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از انفجار موشک در سطح ماه هفته‌ها به طول خواهد انجامید.
قشنگه، این همه دل خوشی چقدر قشنگه، تموم خوابای منو تو خیلی، قسمت هر دومون خوشا و رنگه، قسمت هر دومون خوشا و رنگه، مثل تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی، مثل تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی، چقدر قشنگه، تموم خوابای من و تو خیره، قسمت هر دومون خوشا و رنگه، قسمت هر دومون خوشا و رنگه، مثل تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی، مثل تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی،
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
که این روزا خیلی سنت شلوغه، یکی یک دونه ی من برام تو عمر و نفسی، بریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی. ترکم نکن نرتم خون نزار، به خدا دوست دارم با روی قلبم نگه، ترکم نگه ترکم نکن نرو تنها نزار، به خدا عاشقتم با روی قلبم نزار.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اگه در یک هفته شما به دادگاه خانواده سری بزنید، یک آمار سرانگشتی بگیرید، ببینید 90% این طلاق‌ها ریشه اقتصادی و نابسامانی و فقر داره. تازه این طلاق جنبه متمدنانه ترشه. بارها اتفاق افتاده که طرف شب بلند میشه سر زن و بچه و همه رو میبره که چی؟ که اینا بعدن وسیله طلاق جدا نشن و به فساد کشیده بشن. در کنارش اینو در نظر بگیرید، تعدد زوجات دیت نوکیسه در مجلس نفوذ داشتن، اونو تصویب کردن. تا جایی که آقای علی مطهری میفرمان تعدد زوجات از افتخارات اسلامه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
زمین خاک قدیم نه هوا همون هوا، تا چشام کار میکنه هرچی که مونده نابجاست، تا چشام کار میکنه هرچی که مونده نابجاست. قبیله ما یکی یکی کم میشه، هرچی دوست داشتم و دارم راهی عدم میشه، هرچی دوست داشتم و دارم راهی عدم میشه. مثل عبرای زمستون دلم از گریه پره، شیشه نازک دل منتظر تلنگره. مثل عبرای زمستون دلم از گریه پره، شیشه نازک دل منتظر تلنگره. طعم سفره‌های خالی، دستای نحیف مردا، داغ شلاق جهالت به تن شریف مردا، همه دام ستاره انهدام سر به آزاد، تیر باران شبای بابانی کردن با، همه قطره های خونی که به خاکم شده فریاد، همه این هایی که گفتم بغض هر روز منه، منو در من میشکنه، مثل ابروی زمستون دلوقت گریه پوره، شیشه یه نازو که دل منتظره حلم بوده، مثل ابروی زمستون دلوقت گریه پوره، شیشه یه نازو که دل منتظر تلنگاره.
رادیو فردا،
gonna be me.